بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث کلیات افعال الهی است. یعنی با توجه به اینکه در قرآن کریم در همه زمینه‌های خلق و تدبیر افعال گوناگونی را به خدای متعال نسبت داده و بررسی جداگانه هر یک از اینها در این بحث میسر نیست، میخواییم از یک دیدگاه کلی همه این افعال را مورد توجه قرار بدیم و ببینیم خدای متعال مجموعه این افعال را در شکلها و چهره های گوناگون چگونه به خودش نسبت میده و سر این رابطه چیه و آیا موجب این میشه که ارتباط این پدیده ها از فاعل های طبیعی و عادی خودشون قطع بشه یا نه. در این جلسه یک ضابطه کلی که در واقع کلید حل مشکلاتی است که در زمینه ارتباط اشیاء با خدا مطرح میشه به شمار میره، که اگر ما این ضابطه را درست در نظر بگیریم و کاملا هضم کنیم معنا و مضمونش را، در بسیاری از مشکلاتی که در این زمینه ها پیش میاد میتونیم بر اساس این ضابطه اون مشکلات را حل کنیم. و اون این است که ارتباط داشتن یک پدیده به دو عامل یا دو فاعل به چند صورت تحقق پیدا می‌کند. گاهی به این صورت هست که برای پیدایش یک پدیده‌ای چند چیز لازم هست که هر کدام نقش خاصی در پیدایش یا شکل دادن به اون پدیده ایفا می کنه و به اصطلاح مجموع اونها را میگن علت تامه اون پدیده. اگر یکی از اینها نباشه اون پدیده تحقق پیدا نمی کنه. ولی اینطور نیست که همه اونها مشارکت داشته باشند در ایجاد او، بلکه هر کدام یک نقش خاصی دارند برای پیدایش و تحققش. مثلا این گلهایی که شما در باغچه ملاحظه می فرمایید برای اینکه به این صورت در بیاد یک عامل مؤثر نبوده، بلکه مجموعه عواملی دست به دست هم داده تا یک گل خوش رنگ و خوشبویی در باغچه رویده. تخم گلی میبایست باشه یا نهال درخت گلی. حالا اون تخم گل از کجا به عمل اومده و اون نهال از کجا رویده خودش باز داستانی داره. که برای پیدایش اون هم صدها عامل و شرط مؤثر تا رسید به اینکه تخم گلی به هر حال به وجود آمد. این تخم گل میبایست در زمین افشانده بشه یا نهال باید غرس بشه. گاهی بادی میوزه و تخم گلی را در زمینی میافشانه و اتفاقا خودش سبز میشه، مثل گلهای خودروی صحرا. پس برای روییدن اون لاله صحرایی یک بادی هم لازمی که تخم اون گل را در زمین بیفشان. ولی این کافی نیست، باید نمی هم از آسمان بباره تا زمین مرطوب باشه، والا زمین خشک درش گل نمیاد. در باغچه هم باغبانی میباید تخم گلی را غرس، تخم گلی را بیفشانه در باغچه یا نهالی را غرس بکنه. دست باغبان میباید نهال را در زمین فرو ببره، بعد هم اون را آبیاری کنه، به موقع خودش رسیدگی های لازم را به عمل بیاره تا گل بروید و رشد کنه. پیدایش این گل را به یک عامل خاص نمیشه نسبت داد، یعنی نمیشه گفت تنها باغبان است که گل را به وجود آورده، چنان که نمیشه گفت زمین است که گل را به وجود آورد یا باران است که گل را به وجود آورد یا باد است که گل را به وجود آورد یا نور آفتاب است که گل را به وجود آورد و یا هوا است که گل را به وجود آورد و یا مواد غذایی زمین است که گل را به وجود آورد. همه اینها باید باشه، هر کدوم از اینها نباشه کار ناتمام. در چنین شرایطی ما معمولاً اون چرا هست، همیشه وجود داره، در دسترس هست، اونا رو به حساب نمیاریم، روی اون عاملی تکیه میکنیم که باید گاهی پیدا بشه تا این شرایط کامل بشه. یعنی زمین خب همیشه هست، نور آفتاب هم همیشه میتابه، هوا هم بر زمین همیشه احاطه داره، اینا رو دیگه به حساب نمیاریم. میگیم کی این گل را رویانده؟ باغبان. تکیه میکنیم روی اون عاملی که گاهی هست و گاهی نیست. ولی اگر بخوایم به نظر دقیق بگیم، باید بگیم این گل رویده شده باغبان و زمین و نور و آب و صدها عامل دیگه. پس به این معنا ما مجموعه ای از علل و عوامل را به صورت علت تامه در نظر میگیریم که هر وقت این مجموعه کامل شد گل میرویه. همه اینها هم در پیدایش گل یک نحوی تأثیر، اما تأثیر هر کدوم جانشین تأثیر دیگری نمیشه. نه نور آفتاب جای باران رو میگیره، نه باران جای دست باغبان رو میگیره. همه اینها باید باشه تا گل بوجود. در اینجا اگر گفته بشه چند علت یا چند عامل در پیدایش یک پدیده مؤثر بودن، نه تنها غلط نیست بلکه یک امر 100% صحیح و واقعی است. گاهی استناد یک پدیده به دو عامل به صورت جانشینی است، یعنی یا این عامل باید اثر کنه یا اون عامل. اگر این یکی اثر کنه اون دیگری اثر نمی کنه و بالعکس، کلیدهای تبدیل میمونه. این پدیده احتیاج دارد علی سبیل تبادل یا به این عامل یا به اون عامل، اگر این بود اون دیگه نیازی نیست و بالعکس. در اینجا ما ممکن است یک پدیده را به دو عامل نسبت بدیم، میگیم دو عامل هست که این کار را انجام میده، اما اون چه واقع میشه همیشه یکی از این هاست، دیگری جانشین اون یکی. فرض کنید دو تا باغبان هستند که متناوباً باغی را رسیدگی میکنند. این درخت گل را یکی از این دو باغبان باید قرض کنند، یا این میکنه یا اون. در اینجا دو تا عامل هستن اما جانشین هم دیگر، با هم کار نمی کنن، نباید اجتماع داشته باشن. به قول منطقیین علی سبیل منع الخلو مؤثر هستن، یعنی نمیشه نه این باشه نه اون، قضیه مانع الخلو هست. و گاهی هست که استناد به دو عامل در طول یک دیگر، یعنی هم به این عامل نسبت داده میشه هم به اون عامل، اما نه به صورت مجموعه که در کنار هم قرار بگیرن و هر کدام یک بعدی از ابعاد اون را تأمین کنن. دو تا عامل در طول هم قرار میگیرن، یکی در دیگری اثر میگذاره، اون دومی واسطه میشه اثر اون عامل اولی را به یک شکل خاصی به معلول منتقل میکنه، در طول هم قرار میگیره. این هم در امور طبیعی مثال داره به یک شکلی، هم در امور اعتباری و هم در امور ماورای طبیعی. در امور عرفی و اعتباری یک کار را ممکنه شما به دو نفر نسبت بدید، مثلا در مورد جنایاتی که انجام میگیره فرمانده مثلا یک ارتش جنایتکاری یا یک پلیس جانی دستور میده و یک پلیسی یا یک سربازی فرمان او را اجرا میکنه، جنایتی مرتکب میشه، مثل ساواک رژیم طاغوت. خب این جنایت رو به کی نسبت میدید؟ به اون کسی که مباشر بوده در انجامش، اون شکنجه کرد، یا به رئیس ساواک، ساواک منطقه مثلا نسبت میدید، یا به رئیس کل ساواک، و یا به اون طاغوت گنده، و یا به ارباب اون طاغوت. به همه اینا صحیحه، هم این شکنجهگر این رو گشته، هم رئیس ساواک این رو گشته چون او دست برده، و هم بالمراتب بالاتر. در مورد کارهای خوب هم همینجوری، یک احسانی را که یک کسی به امر دیگری انجام میده، هم واقعا او انجام داده هم اون کسی که دستور داده. پس یک کار ممکن است انتصاب به دو فاعل داشته باشه، اما نه در عرض هم، نه به معنای جانشینی است که یا باید رئیس ساواک شکنجه بکنه یا اون شکنجه گر، نه، رئیس ساواک که شکنجه نمی کنه، اون دستور میده، دو طرف هم این میسته، امضا میکنه، تلفن میکنه، این جانشینی نیست، از قبیل این نیست که یا این باغبان باید گل بکاره یا اون باغبان. اینطور هم نیست که در عرض هم یک مجموعه را تشکیل بدن. نه، این در عرض هم نیست، کارشون در یک ساعت نیست. کار اون فاعل مباشر در یک ساعت هست، اون فاعل فرماندهنده و مسبب در یه سطح بالاتری است. اون در کنار این نیست، سطحش فرق میکنه. پس گاهی فعلی به دو فاعل نسبت داده میشه در دو سطح. استناد این فعل به فاعل در طول فاعل دیگر است، نه در عرض. به یک اعتبار به این فاعل نسبت داده میشه در این مرحله، در این سطح، در سطح بالاتر به فاعل دیگری نسبت داده میشه و هیچ کدام جانشین دیگری نیستن. نه این کار اون را انجام میده و نه اون کار این را. در اون سطح کار مال اوست، در این سطح کار مال این. این در امور عرفی و اعتباری است. گاهی حتی اون کسی که فرمان میده میگن مسبب اقوا از فاعل مباشر، یعنی جرم را به اون فرمان دهنده بیشتر میشه نسبت داد تا اون کسی که واسطه در اجرا بوده و فرمان پذیر بوده. در امور ماورای طبیعی هم چنین مرتبه‌ای به چنین حقیقتی هست، یعنی تأثیر فاعل ماورایی و غیر طبیعی در عرض فاعل طبیعی نیست. بلکه این تأثیری است در طول اون، جای اون را نمیگیره، این هم جای اون را نمیگیره، ولی اوست که این فاعل طبیعی را ایجاد می کند و این فاعل طبیعی را بکار می گیرد در ایجاد یک پدیده طبیعی دیگری. حالا این کار گرفتن چجور هست؟ آیا او احتیاجی دارد به این بکار گیری یا نه؟ این بحث دیگری است. باز انشاءالله در جای خودش اشاره خواهم کرد. فعلا تکیه عرضم روی این مسئله است که استناد پدیده های این جهان به عوامل طبیعی و به خدا در یک سطح نیست. نه به این معناست که خدا و طبیعت مجموعاً کاری را انجام میدن، چنین خدای خدا نخواهد بود. خدایی که در کنار فاعل طبیعی باید با همکاری طبیعت کار انجام بده، این خدایی سخت نیازمند. خدای بی نیاز اینجور نیست کارش. به علاوه این شرک هست. برای پیدایش در کنار خدا ما یک عامل دیگری را مؤثر می‌دونیم که به او احتیاجی نداریم. پس به این صورت نیست. وقتی میگیم خدا گیاه را میرویاند، خدا جانوران را به وجود میآورد، خدا باد را به حرکت در میاره، خدا شب و روز را به دنبال هم پدید میاره، معناش این نیست که خدا باید بشینه کنار خورشید و کنار زمین ستاییشون با هم کار بکنند تا روز و شب پدید بیاد. یه مجموعه ای را تشکیل بدن که همه در کنار هم، در عرض هم هستن. این غلط. تفکر قرآنی این نیست. خب پس چیه؟ یعنی خدا که شب و روز را پدید میاره، اگر نه ماهی باشه، نه خورشیدی، نه زمینی، نه آسمانی، شب و روز خدا همینطوری پدید میاره، بدون حرکت زمین روز و شبی پدید میاد، خب این که میگیم خدا این کار را میکنه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی چی خدا این کار را میکنه؟ مسلما اگر زمین نباشه اصلا روز و شب معنا نداره، روز و شب مال حرکت زمینه. کما اینکه اگر خورشید نباشه باز روز معنا نداره، تا نور خورشید نتابه به زمین که روز معنا نداره. پس نقش خدا در اینجا چیکار است؟ در کنار اینها نقشی نیست، در این سر کار مال زمین است و خورشید. نقش الله در طول اینهاست، نه در عرض اینها و نه به جای اینها. اون جایی که جای زمین هست و نقشی که در پدید آوردن روز و شب دارد، اونجا جای خدا نیست، جای خدا فوق اینه. اوست که کل هستی را با اراده به وجود میاره، ماهش و زمینش و آسمانش و خورشیدش و ستارگانش و حرکات اینها، همه اینها هستیشون با اراده اوست. این اراده تأثیرش در پیدایش روز به همون اندازه هست که در پیدایش خود خورشید، در پیدایش خود زمین هست. همه عالم یک جا یک پارچه، قوامش به اراده خود هست. این معناش این نیست که خدا میاد جای باغبان گل می رویانه. باغبانشو، گلشو، نیروی دستشو، شرایط دیگه همه را او می آفریند و دائما هستی اینها از او مدد می گیره. و یک لحظه اگر اراده او نباشه همه هستی هیچ. پس تأثیر خدا در پیدایش پدیده ها، در عرض عوامل مادی، در کنار اونها و به جای اونها نیست. اگر میگیم خدا شفا داد مریضی را، این معناش نیست که هیچ عامل مادی نباید اونجا اثر بکنه. اگر میگیم خدا روزی داد انسانی را، معناش این است که هیچ عامل طبیعی اونجا به کار نبود. دفعتا این روزی از یک عالم دیگری نازل شد، یا به قول اون آقا از عدمستان رویید. اینجوری نبود. روزی که خدا میده همون نانیست که گندمش را کشاورز میکاره، بارانش از آسمان نازل میشه، حرارتش از خورشید میتابه، آسیابون آسیا میکنه، نانوا میپزه، فنده و جوالی هم میخریم و موقع افطار و سحر استفاده میکنیم. انشاءالله روزی همین خداست، روزی داره میده. همون معناش نیست که اینا به کار نیست. معناش اینه که تو تمام مؤثر و مؤثر مستقل را اینها ندون. همه اینها هستیشون به اراده خداست. اگر اراده او نباشه، نه درختی هست و نه زمینی و نه باغبانی و نه خورشیدی و نه ماه و نه بارانی و نه دریایی و نه ابری و نه بادی و نه چیز دیگه. حالا کی روزی میده؟ مگر روزی دادن غیر از ترتیب این پدیده های جهان هست به گونه ای که منتهی بشه به این که من نیازمندی غذایی خودم رو تأمین کنم. این نظام به این صورت، نظام هماهنگی که این نتایج را میده، کی برقرار کرده جز خدا؟ پس روزی دهنده اوست، احیا کننده اوست، میراننده اوست. البته باز مطالب در اینجاها فراوان است که در هر قسمتی ریزکاری هایی است. من نمیتونم در همه این ریزکاری ها وارد بشم و در این بحث بیان کنم و حل کنم. فقط خواستم یک معیار کلی به دست بدم برای حل این گونه مشکلات که چگونه پدیده ای هم به طبیعت نسبت داده میشه، هم به انسان، هم به خدا. آیا این معناش تناقض است؟ یا معناش این است که مجموعه اینها کار میکنن؟ یا معناش این است که جانشین میشه؟ و یا چیز دیگری؟ اون چیز دیگر چیه؟ عرض کردم نه تناقض است، نه معناش مجموعه است، نه معناش جانشینی است. اون چیز دیگر این است که تمام عواملی که در عالم به هر نحوی در هر چیزی اثر داشته باشند، هستیشون از خداست، نیروهاشون از خداست، انرژیهاشون از خداست، حدوثش از خداست، بقایش هم از خداست. اگر خدا نخواد به وجود نمیاد، اگر خدا نخواد ادامه پیدا نمیکنه. پس هر رابطه‌ای بین هر موجودی و موجود دیگری باشد، در سطح بالاتری بین او و بین خدا مطرح است. این تسبیبی است از ناحیه خدا، او سبب را ایجاد می کند و اون سبب را واسطه قرار می دهد. البته باز اشاره می کنم در اینجا مسائلی هست که گاهی اسباب ماوراء طبیعی جانشین سبب طبیعی ممکنه بشه، غیر از الله تبارک و تعالی. گاهی ممکن است به جای یک عامل طبیعی، عامل ماوراء طبیعی کار بکنه. اون چنان که در مورد اعجاز عرض کردم، شفای امراض، وقتی حضرت عیسی ابن مریم به مردهی که زیر خاک بود میگفت قم به اذن الله، در اونجا عامل طبیعی برای حیات اون مرده وجود نداشت. مگر عامل طبیعی رو به همین اندازه بدونید که ارتباط شخص حضرت عیسی ابن مریم که دارای بدن جسمانی بود، این رو عامل طبیعی حساب کنید. بلا قوانین طبیعی برای زنده شدن مرده وجود نداشت، بلا معجزه نمیشد. چنین چیزی هست که گاهی بین عوامل طبیعی و بعضی از عوامل ماورای طبیعی مسئله جانشینی مطرح میشه، یکی جای دیگری را میگیره. اما منظورم رابطه ایست که بین خدا و بین پدیده ها هست، این از قبیل جانشینی نیست. جای خدا را هیچ کس نمیگیره. فوق هر عامل طبیعی و ماورای طبیعی تأثیر فاعلیت و ربوبیت الهی موجوده و هیچ عاملی جانشین او نمیشه. ولی معناش این نیست که در طول فاعلیت خدا تأثیری از چیز دیگری نیست. نه، خدا چیزهای دیگری را واسطه قرار میده، سبب قرار میده که از راه اونها تأثیراتی در عالم تحقق پیدا میکنه، تأثیرات حقیقی هم هست. این قاعده کلی در این مسائل. حالا یه مقداری راجع به موارد جزئیش اشاره میکنم و تتمیمش ها انشاءالله برای بحث‌های آینده که ما چگونه این مطالب را از قرآن دریافت میکنیم و چگونه قرآن میخواد ذهن ما را با این حقایق آشنا کنه و تدریجاً ما را مستعد کنه که مفاهیمی که در ابتدا درک نمی کردیم کم کم بتونیم بفهمیم و بپذیریم. در خود قرآن گاهی یک پدیده‌ای را به عامل طبیعی نسبت میده. مثلا میگه که زمین گیاه را می رویاند. داریم آیاتی که رویاندن گیاه به زمین نسبت داده. گاهی هم به آب باران، گاهی هم به خدا. بعضی توهم کردن، اون کسانی که تفکر مادی بر اونها غالب بوده و به اصطلاح ایدئولوژی بعضی از گروهک ها را به وجود آوردن و شکل دادن، خیال کردن که پس این طبیعت میشه خدا. وقتی ما گفتیم که خدا گیاه را میرویاند، خب از یه جای دیگه میگیم باران میرویاند، یه جا میگیم زمین میرویاند، پس خدا همون باران و زمینه. چه بگیم باران و زمین گیاه را میرویاند، چه بگیم خدا میرویاند؟ یا باید بگیم قرآن تناقض گفته، یه جا گفته خدا میکنه، یه جا گفته طبیعت میکنه؟ یا باید بگیم خدا همون طبیعته؟